ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 28 بهمن 1398، من رضا ولیزاده در 40 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از کاهش 75% مشارکت مردم در انتخابات بر اساس یک نظرسنجی خواهیم گفت، تا پاسکاری مسئولان دولتی و حکومتی در ایران در مورد اعلام تعداد کشته‌های معترضان آبان و نامه جدید فیفا به ایران. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیوست با تازه‌ترین خبرها.
با درود فراوان. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا با ارسال نامه‌ای به ایران خواستار حضور زنان ایرانی در همه ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال شده است. وبسایت‌های خانه فوتبال و مشرق نیوز اعلام کردند فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران تأکید کرده که این فدراسیون باید شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال را فراهم کند. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به نامه جدید فیفا نشان ندادند. واکنش‌های بین‌المللی به منع حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌های فوتبال ایران زمانی افزایش یافت که سحر خدایاری، هوادار تیم استقلال تهران، پس از خودسوزی درگذشت. این اقدام در پی تشکیل پرونده قضایی علیه سحر خدایاری به دلیل ورود به ورزشگاه آزادی انجام گرفته بود. در خبر دیگر، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است. عباس مسجدی آرانی در واکنش به سخنان حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه افزود اعلام آمار کشته های آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست. رئیس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری ایلنا گفت همه اطلاعات مربوط به کشته ها در اختیار شورای امنیت کشور است. حسن روحانی گفته بود پزشکی قانونی می تواند شمار کشته های ناآرامی های آبان ماه را اعلام کند.
اینکه چند نفر کشته شدند آمار را در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن، اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو.
در اعتراض‌های آبان ماه سال جاری که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، صدها تن در شهرهای مختلف کشته شدند. خبرگزاری رویترز از وجود دست کم 1500 کشته خبر داده بود. مقامات ایران تاکنون شمار دقیق کشته‌ها، زخمیان و دستگیر شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند. در خبر دیگر، دفتر رئیس جمهور لبنان خبر می‌دهد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه پس از دیدار با رئیس جمهور لبنان گفته است که جمهوری اسلامی آماده کمک به اقتصاد بحران زده لبنان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، میشل اون رئیس جمهور لبنان از علی لاریجانی نقل کرده که در این دیدار گفته است ما برای دولت جدید لبنان آرزوی موفقیت داریم و آماده هستیم تا به بهبود اوضاع اقتصادی لبنان کمک کنیم. علی لاریجانی شب گذشته وارد بیروت شد و روز دوشنبه پیام حسن روحانی رئیس جمهور ایران را به میشل اون تحویل داد. اعلام آمادگی رئیس مجلس ایران برای کمک اقتصادی به لبنان در حالی بیان می شود که ایران از جمله به خاطر تحریم ها با شرایط اقتصادی وخیمی روبرو شده و مسئولان همواره از کمبود بودجه در بخش های مختلف خبر می دهند. و برخی گزارش ها حاکی از ضرب و شتم شدید بهاری هدایت فعال حقوق زنان به هنگام بازداشت و پس از آن در زندان است. به گزارش سایت زیتون، او در پی این ضرب و شتم شدید و اعتصاب قضا خونریزی معده کرده و وضعیت او وخیم است. بر پایه این گزارش، زمانی که بهاره هدایت به هنگام بازداشت توسط افراد لباس شخصی درخواست ارائه برگه کتبی بازداشت را می کند، ماموران بدون نشان دادن حکم بازداشت در برابر ساختمان حراست دانشگاه تهران با خشونت و ضرب و شتم، از جمله ضربه زدن به پهلو و کشیدن موی سر، بهاره هدایت را به زور سوار خود را می کنند. در خودرو نیز در برابر درخواست او مبنی بر ارائه حکم بازداشت دوباره او را ضرب و شتم کردند. بهاره هدایت، فعال مدنی که روز 21 بهمن ماه بازداشت شد، از زمان بازداشت دست به اعتصاب قضا زده است. از علت بازداشت او خبری در دست نیست. رضا،
خبرها رو شنیدیم از همکارم فرهنگ قویمی و در ادامه مجله شامگاهی. بر اساس نتایج یک نظرسنجی در تهران، 75% از شهروندان در انتخابات مجلس شرکت نمی کنند.
انجام ندادن نظرسنجی هدفمند هستش، با توجه به اینکه میدونیم بالاخره رهبر جمهوری اسلامی رئیس جمهور بسیار تاکید دارن که این مسئله شرکت در انتخابات مسئله حیثیتی است و به نوعی رأی به نظام هستش.
هیچ کس مسئولیت اعلام کشته شدگان اعتراضهای آبان را به عهده نمیگیرد. حسن روحانی میگوید پزشکی قانونی باید اعلام کند. پزشکی قانونی میگوید وظیفه دولت است. علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان رد صلاحیتش را گامی برای تغییر ماهیت مجلس دانست.
آقای خامنه‌ای الان زنده است و حرفاش با آقای جنتی نزدیکتره. واقعیت اینه که شورای نگهبان هم به نظر من خودی تصمیم نمیگیره.
و نامه جدید فیفا به ایران در مورد لزوم حضور زنان در همه مسابقات فوتبال. همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. بر اساس نتایج یک نظرسنجی در تهران، 75% از مردم این شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نمی کنند. رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران احمد نادری روز شنبه 26 بهمن خبر داد بر اساس یک نظرسنجی که در نیمه اول بهمن انجام شده است، تنها 24% مردم تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، 93% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، که تجربه ها و تحقیقاتی در مورد نظرسنجی در حوزه‌های مختلف هم داشته، و از او پرسیدم چرا در این دوره از انتخابات برخلاف دوره‌های قبلی چندان خبری از نظرسنجی‌ها نیست.
من داشتم چک می‌کردم در مورد انتخابات قبل مجلس در سال 1394. مؤسسه ایسپا که در اصل سازمان نظرسنجی داخل کشوری متعلق به دولت هستش، در اصل رسمی‌ترین سازمان نظرسنجی در داخل ایران، از ماه مرداد اون سال 1394 که اتفاقا اون سال هم انتخابات مجلس در دهم اسفند ماه بود، نزدیک هفت اسفند ماه بود، در مرداد ماه نظرسنجی انجام داده بود و اعلام کرده بود که تقریبا 56% گفته بودن حتما شرکت میکنن. بار دیگه در آذر ماه نظرسنجی انجام داده بود که تقریبا همین اعداد بود، و نهایتا در اون یک دو هفته آخر انتخابات هم که تقریبا 3-4 تا نظرسنجی انجام داد. این اتفاقی است که حالا فراتر از این نظرسنجی‌های رسمی، در اون دوره می‌دونیم که آیپوز وجود داشت، که از گروه‌های به اسم نظرسنجی در خارج کشور بود که نزدیک به اصلاح طلبان بود، و نظرسنجی‌های صدا و سیما، نظرسنجی‌های مختلفی که میومد بیرون. این دوره، این سکوتی که در مورد نظرسنجی میشه کاملا معنادار هستش. تنها نظرسنجی که در ایسپا اولش بگم یک دو ماه پیش نزدیک در آبان ماه بخش در دی ماه اعلام کرده بود، نشون میداد که در تهران اولش 21% میخوان شرکت کنن. به نظرسنجی هم که دیروز دانشگاه تهران اعلام کرده که گفته 24% درست میتونن میخوان در انتخابات شرکت کنن. این سکوت به نظر میرسه به دلیل این هستش که، و نکته قابل توجه دیگه هم که باید حتما تاکید بشه، اینکه نظرسنجی هایی قبلا انجام میشد در سالهای قبل همواره نظرسنجی در سطح ملی بود. این بار دو نظرسنجی که تاکنون منتشر شده فقط در سطح تهران هست، که بسیاری هم اتفاقا تحلیلش این هست که به نظر می رسد در سطح کشور ممکنه با توجه به اعتراضات دی ماه 96، با توجه به اعتراضات آبان 98، حتی سطح مشارکت واقعا پایین باشه که اعلام نمیشه نتایجش.
آقای ملکی، با توجه به محدودیتایی که در کار نظرسنجی در ایران وجود داره، به نظرتون این نظرسنجی که داره میگه 75% از مردم در تهران شرکت نمی کنن در انتخابات، تصویر خوشبینانه ای از مشارکت مردم در انتخابات، یا بدبینانه یا واقع بینانه؟
بله، من خب یه اشاره هم بکنم به نظرسنجی که ما خودمون در مؤسسه گمان انجام دادیم. بالاخره میدونیم که یکی از مشکلاتی که در ایران در نظرسنجی ها هست، مخصوصا در مورد سوالات حساس. حالا شاید رأی دادن در انتخابات تا حدی خیلی حساس محسوب نشه، در بعضی دوره ها میشه گفتش که مردم راحت‌تر و شجاعانه‌تر میتونن نظرشون بدن، اما در اصل با توجه اینکه نظرسنجی در حوزه سوالات حساس سخت هستش، ما سعی کردیم از طریق روش‌های به اصطلاح آنلاین و سطح ناشناس انجام بدیم. خب ما هم در فروردین امسال که نظرسنجی انجام دادیم، حدود 68% گفته بودن انتخابات شرکت نمی‌کنیم و بعد این اتفاق نظر این مقدار در قبل از اتفاقات آبان ماه به 78% رسید. آخرین نظرسنجی که در دو هفته پیش انجام دادیم 81% گفتن شرکت نمی‌کنیم. البته میگم اینها خب مثبت منفی 5% اختلاف دارن، خطا دارن. در هر صورت نظرسنجی در ایران قابل انجام هست، مخصوصا میگم در مورد سوالهایی که سوالات خیلی حساسی نیست. این سکوت و این انجام نداده نظرسنجی هدفمند هستش، با توجه اینکه میدونیم بالاخره رهبر جمهوری اسلامی رئیس جمهور بسیار تاکید دارن که این مسئله شرکت در انتخابات مسئله حیثیتی است و به نوعی رأی به نظام هستش. از این نظر میشه این رو مسئلهش رو عنوان کرد که مسئله سختگیری انجام نظرسنجی نیستش، نخواستن اعلام نتایج انجام نظرسنجی ها.
اگه بخواید تیتروار و خیلی خلاصه و کوتاه مجموعه دلایلی که امسال میتونه کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات رو رقم زده باشه بهش اشاره بکنید، چه دلایلی؟
بله، نارضایتی سراسری هستش و این رو میشه از در اصل 96 که 6 ماه بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بود، اون تظاهرات گسترده در 100 شهر و اون سرکوبی که در سر داشت، بعد از اون میرسیم به آبان 98 و اون سرکوب گسترده مجددی که این بار با 1500 کشته که در سر رویترز اعلام کرد و نهایتاً به اتفاقاتی که در سر سرنگون کردن هواپیمای مسافربری بود، دروغی که گفته شده بود و در این حال هم وضعیتی که میدونیم، فشارهای شدید اقتصادی که ناشی از تحریم‌هایی هستش که سیاست‌های جمهوری اسلامی بر کشور وارد کرده، دولتی که قرار بودش یا در مجلسی که قرار بودش بیاد و گشایش ایجاد کنه رفع تحریم ها رو بکنه، میبینیم که در کنار سپاه قرار میگیره و همه این وضعیتی که امروز میبینیم، خب مردم کاملا ناامید هستند در سطح استان ها و در سطح شهرهای کوچک. اینا همه دلایلی هستش که میدونیم که مردم به شکل سرفوس درده ای به نوعی قصد دارن که شرکت نکنند. تقدر شواهد جایی که نشون میده.
عمار ملکی بود، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل مختلف پاسخ داد. او در پاسخ به پرسشی درباره پنهانکاری در مورد شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی ضمن تأیید اینکه به اعتماد عمومی ضربه خورده گفت تعمدی در کار نبوده است. آقای روحانی در این حال از اینکه سپاه پاسداران در این ماجرا شلیک موشک به هواپیما را پذیرفته ستایش کرد. در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که مقام‌های ایران پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام پذیرفتند پدافند موشکی سپاه پاسداران عامل آن بوده، 176 مسافر آن قربانی شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شده است. علی افشاری:
به نظر من این مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی در کل یک عقب نشینی آشکاری رو نمایش گذاشت و همون الگوی رفتاری روحانی رو که از ابتدای ریاست جمهوریش بر همین مبنا عمل کرده رو آشکار ساخت. آقای روحانی در مورد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری از همون ابتدایی که به حال موضوع اعلام شد در 3 روز کتمان حقیقت، مرتب تاکید میکرد که یک دولت اطلاع نداشته، به محض اطلاع پافشاری کرده که بیان حقیقت موضوع اعلام بشه. اما در صحبت امروز ببینیم که حتی این زحمت رو به خودش نداد که توضیح بده که پس اون تقاضاهای قبلی چی شد، آیا دولت به اون تقاضاهاش رسیده یا اگر نرسیده چرا اونها رو رها کرده. طبیعتاً مردم انتظار دارن رئیس جمهوری که وعده هایی رو مطرح کرده، قول هایی رو داده، رفته کاری رو نتونسته انجام بده، در مصاحبه مطبوعاتی توضیح بده که چرا موانع رو اعلام میکنه به مردم، نه اینکه بیاد برعکس مواضع قبلی خودش رو پس بگیره. برابر این صحبت ها ابهامات رو بیشتر کرد، باز هم در صحبت های روحانی هم در صحبت های جواد ظریف، نشون دهنده این هستش که نظام از این نقطه ای که ازش قرار گرفته نمیخواد گامی جلوتر بگذاره. جمهوری اسلامی در این قضیه نمیخواد همکاری با جامعه جهانی داشته باشه و همچنین حقیقت کامل ماجرا معلوم شه. باز یه وجه دیگه ای از این مصاحبه مطبوعاتی که هم حیرت انگیز بود و هم تأسف‌بار بود این مسئولیت گریزی و فریبکاری سیاسی حسن روحانی بود که بعد گذشت این ماه علی‌رغم متهم کردن رسانه‌های خارجی به بیان آمارهای خلاف واقع باز هم اعلام نمی‌کنه که چه تعداد نفرادی توسط حکومت جان باختن در اعتراضات آبان ماه. حسن روحانی اعلام میکنه دولت مسئولیتی نداره و میگه پزشک قانونی باید تصمیم بگیره. خب پزشک قانونی یک نهاد تخصصی است و مقامات بالاتر و ارشد حکومتی باید در این زمینه بهش دستور بدن تا اطلاعاتی رو در اختیار افکار عمومی قرار بده و طبیعتاً اینجا هستش که خب چرا وزارت اطلاعات دولت روحانی در خصوص اقدام نمی‌کنه؟ چرا وزارت کشور نمی‌کنه؟ بنابراین باز هم در اینجا نشون داد که حسن روحانی فقط یک سری حرف‌های شعاری رو مطرح می‌کنه و از انجام وظایف قانونی و تعهدات خودش به مردم به خصوص جامعه رأی دهندگان گریزان هست. همگان انتظار داشتن که او در هفته آخری که مونده به انتخابات مجلس 11 حرف‌های اصلیش رو بزنه که بتونه فضای انتخاباتی رو تحت تاثیر قرار بده به نفع تغییرات و در ادامه مواضع قبلی خودش که عملا اعلام کرده بود که این انتخابات نیست، درش رقابت معناداری وجود نداره. اما در این صحبت ها میبینیم که تمام خواستهاش رو گفه تقدیم میده و میگه که من به محض اینکه مطلع شدم حوزه ها که در اون رقابت نیست به عدد 44 کاهش پیدا کرده دیگه نگرانی ها برطرف شد. بنابراین در این صحبت ها معلوم میشه که باز حسن روحانی تایید کننده این انتخابات نمایشیش هست. بنابراین این انتخاباتی که داره برگزار میشه رو باید محصول اراده و خواست نهاد ولایت فقیه شخص آقای خامنه ای با میانجیگری شورای نگهبان و حمایت بخش های تندرو حکومت به خصوص سپاه پاسداران و گرایش سیاسی اصولگرایان دونست.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به رد صلاحیتش برای انتخابات مجلس آینده نوشته است: نتیجه رویکرد شورای نگهبان استحاله و تغییر ماهیت مجلس است و اختناق بر جامعه حاکم می‌شود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی مطهری نماینده فعلی مجلس که برای دوره 11 مجلس رد صلاحیت شده در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می‌نویسد: در جلسه با یک حقوقدان شورای نگهبان 3 مورد از اظهار نظرهایش را به عنوان مستند عدم التزام عملی به نظام ذکر کردند. آقای مطهری پیش از این در یادداشتی توضیح داده بود که چون او نظری غیر از نظر رهبر جمهوری اسلامی داشته رد صلاحیت شده است. علی مطهری در نامه به احمد جنتی به سخنان آیت الله خامنه ای استناد می کند که گفته ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، اما باید آزاد باشد حرفش را بزند. آقای مطهری که سابقه نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود دارد، در نامه به احمد جنتی می نویسد: رویه‌ای که شورای نگهبان برای انتخابات مجلس 11 در پیش گرفت که به تجسس در اظهار نظرها شدت بخشیده و تاکید کرده که فقط نظر رسمی حکومت باید بازگو شود، به گفته آقای مطهری مجلس را دچار استحاله و تغییر ماهیت می کند و اختناق را بر جامعه حاکم می کند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اول استناد به سخنان آقای خامنه‌ای درست نیست، استناد به قانون درسته که شورای نگهبان قانون رو تفسیر میکنه. این خودش یه تله است. یعنی وقتی شما استناد به سخن آقای خامنه‌ای میکنی، خود به خود آقای خامنه‌ای الان زنده است و حرفاش با آقای جنتی نزدیکتره. واقعیت اینه که شورای نگهبان هم به نظر من خودش تصمیم نمیگیره، یه خطی هست که شورای نگهبان اون عمل میکنه. الان یک مجلس یک دست میخوان به دلایل گوناگون، یکیش که اگه مثلا رهبری میشه اومد اون بالا سرصدا نشه، دو این مجلس به اصطلاح مطیع‌تر باشه، از یه طرف دیگه مجلس ریلی گذار میخونه. آقای خامنه‌ای تعریفی از مجلس کرد که با تعریف مجلس در رأس امور است کاملا فرق میکنه. آقای خامنه‌ای میگه مجلس باید ریلی گذار سیاست گذاری کلام باشه.
علی مطهری در بخش دیگری از نامه به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مینویسد: با این رویه‌ای که شورای نگهبان در پیش گرفته، نمایندگانی خواهیم داشت که نظرات واقعی خود را ابراز نمی کنند و احیانا دچار ریا و تظاهر می شوند و حتی به سوی تملق سوق پیدا می کنند، چرا که به گفته این نماینده مجلس نگران رصدها و مؤاخذه ها و رد صلاحیت ها هستند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی.
آقای مطهری با دقت داشته باشه که اصلا بحث چابلوسی نیست. قرار بگن آقای رهبر فرزانه است، سال بعد از ایشان هم دیگه کسی نخواهد اومد. همون حرفایی که الان دارن میزنن. نظر من آقای مطهری الان حرفاش مال 5 یا 8 سال قبل ایرانه. یه تحولی رخ داده. خود آقای مطهری هم متوجه نیست. یعنی آقای شورای نگهبان این بحث نصیحت نیست. اصلاح طلبی زمان قدرت بود، در مقابل اون وای میستاد، عقب جلو در جناح حاکمیت ایجاد میشد. صرفاً با حرف درمانی نبود. ولی وقتی به حرف درمانی میرسه دیگه اونا هوش شنوایی ندارن. از طرف آقای مطهری هم به نوعی ناچار میشه قافیه رو بباز. گفتمان آقای مطهری هم اگر حتی سنت معقول باشه باید عوض بشه یه مقدار. الان بحث با نصیحت آقای جنتی درست نمیشه. با نصیحت کردن طرف مقابل که آگاهانه یک برنامه داره چیزی عوض نمیشه.
اگرچه علی مطهری از زاویه رد صلاحیت و استعالی مجلس سخن میگوید، اما مصطفی معین وزیر علوم در دولت محمد خاتمی روز شنبه یک گام جلوتر گذاشته و میگوید اصلاح طلبان و اصولگرایان پایگاه اجتماعیشان را از دست دادند و در افکار عمومی تفاوت چندانی بین این دو جریان وجود ندارد. به گفته مصطفی معین، اگر قرار بر راندخاری، آقازادگی و یا سوء استفاده از قدرت و بی‌تفاوتی در مقابل مشکلات مردم و گروه‌های محروم و آسیب دیده باشد، تفاوت بین این جناح و یا آن جناح سیاسی نخواهد بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
به اصلاح طلبان عملا به سه بخش تقسیم شدن. بخش اول الان کارگزاران، مردم سالاری، شهرهای شاخص، آقای کواکبیان، عارف که لیست دادن، حرفی هم ندارن برای گفتن. بخش دوم موضع کلاسیک آقای مطهری، حرفایی که شنیدیم. 20 سال میگن با یه جناح نمیشه کشور رو اداره کرد. مسئله رد صلاحیت رو به احمد جنتی تنزل میدن. و جریان سوم که حالا آقای معین راجبش حرف زده، جریانی است که نزدیک بوده به آقای منتظری، همون جبهه دموکراسی و حقوق بشر. سال 84 هم آقای معین به نمایندگی این جمع نامزد شد که پیشروتر هستند. واقعیت هست که جواب هر ستا اینها را آیت الله خامنه‌ای داد. فرقی نداره تاکتیک های متفاوت. به هر ستا گفت که جنس جمهوری اسلامی جور هست و حکومت داره هر سه جبهه اینها رو رد میکنه، طرد میکنه. منتها تغییری که در گفتمان بخش پیشرو اصلاح طلبان در موازه آقای معین میشنویم، تغییری است که داره نزدیک میشه روز به روز به نسل جدید معترضان 96 و 98 و هر روز فاصله بیشتری از حکومت میگیره.
شورای نگهبان برای انتخابات 11 دوره مجلس نزدیک به 90 نماینده فعلی مجلس را هم رد صلاحیت کرده. یعنی همکنون مجلسی در حال قانونگذاری و انجام وظایف قانونی خود است که تقریبا یک سوم آنها از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت هستند. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی از کسانی که انتخابات در ایران را به دلیل غیر رقابتی و غیر عادلانه بودن آن انتصابات می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند. هرچند وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران، همگی دست به دست هم داده که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی برای هر گونه تغییری ناامید کند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم.
درباره مصاحبه آقای روحانی چه شما هم شنیدید، من هم شنیدم، یک کلمه حرف راست نگفت، آدرس غلط میداد. مثلا کشته ها را پزشک قانونی اعلام خواهد کرد، مثلا کشته های ما بسیجی و نیروی انتظامی و اون کشته ها دیگه مال ما نیست. اینا رو همه شون رو سوا کرد و آدرس های غلط داد به همه. این آقای روحانی به خدا آب پاچی به دست آقای احمدی نژاد در دروغگویی ریخت، دست مریض داد. آقای روحانی وای وای.
یه مصاحبه برقرار کرد آقای روحانی و خبرنگارای خارج و داخلی هستن. خبرنگار خارجی ازش میپرسه که میتونید بگید چقدر کشته شدن در آبان ماه؟ اینا انقدر ترسو بزدلن که برمیگرده میگه والا خبرها یه جور دیگه است، تعداد یه جور دیگه است، یه چیزی نیست که تو خارج گفتن. باید اینو پزشک قانونی مشخص کنه، چون از بسیج و نیرو انتظامی هم کشته شدن. من میخوام بگم آقای روحانی، یعنی اینقدر وحشت داریم که حتی نتونسته بگی 50 تا یا 100 تا، وقاحت رو به کجا رسوندین که میترسین رقم واقعی رو به مردم اعلان کنی؟
تحریم گسترده انتخابات توسط مردم نشانه اراده ملی و میهندوستی ایرانیان خواهد بود. شاید عده‌ای بخوان با انداختن رأی مخدوش در انتخابات شرکت کنند. لازم به ذکر است که بر اساس قانون شمارش آرا نوشتن ناسزا و الفاظی از این دست قبل یا بعد از اسم نماینده تأثیری در ثبت رأی نداشته و در هر صورت یک رأی مثبت به نام آن شخص محسوب می شود. در مورد آرای سفید هم نیازی به یادآوری نیست که به راحتی می تواند مورد استفاده فردی که شمارش را عهده‌دار است قرار گیرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. اوکراین و ایران هر دو میگویند آماده همکاری برای سرعت بخشیدن به روند تحقیقات درباره سرنگونی پرواز 752 هستند. در این حال سفر هیئت عالی رتبه اوکراینی به تهران بدون نتایج ملموس پایان یافت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هیئت در اصل الکسی دنیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین برای دیداری سه روزه به تهران سفر کرد. مطابق بیانیه شورای عالی امنیت ملی اوکراین، در دستور کار این دیدار مذاکره با مقامات بلندپایه ایران درباره مشکلات مرتبط با سرنگونی پرواز 752 است. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، این هیئت شنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره روابط دو جانبه و حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی تبادل نظر کردند. الکسی دنیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین به سوال رادیو فردا که آیا دیدارهایش در تهران نتایج ملموسی داشت، گفت این مذاکرات ادامه ریزنی های مستمر است که بین ایران و اوکراین در جریان است. به گذشته بیش از 40 روز از سرنگونی هواپیمای اوکراینی بررسی جعبه سیاه آن آغاز نشده. الکسی دنیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین میگوید مذاکرات ادامه دارد.
تمام امور در چهارچوب زمینه 13 کنوانسیون شیکاگو و مقررات ایکائو پیش می رود. کارشناسان ایرانی از آزمایشگاه ما بازدید کردند. سپس درخواست داشتند که از تجهیزات ما در تهران استفاده کنند. متاسفانه از لحاظ فنی این امکان وجود ندارد. اکنون بحث بر سر مشارکت فرانسه و استفاده از امکانات این کشور در جریان است. مسلماً کارشناسان اوکراینی در رمزگشایی اطلاعات جعبه سیاه همکاری خواهند کرد. موضع ما این است که این اطلاعات باید استخراج و تحلیل شود و نظر ایران هم همین است. نمیدانم دقیقاً چه روزی این اتفاق می افتد. هر روز پیگیرانه مشغول کار دشوار هستیم.
شنبه و همزمان با آغاز سفر هیئت بلندپایه اوکراینی به تهران، وزیران خارجه اوکراین و ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره چگونگی پیگیری فنی و حقوقی سانحه 752 دیدار و گفتگو کردند. همان روز دیپلمات‌های بلندپایه 5 کشوری که شهروندانشان در این سانحه جان باختند، برای بررسی اوضاع پیرامون تحقیقات این سانحه با حضور وزیر خارجه ایران تشکیل جلسه دادند. در پی این رایزنی‌ها وزیر خارجه اوکراین دو موضوع را دارای ارجحیت و فوریت دانست. به نتیجه رساندن تحقیقات فنی اهم از بازخوانی جعبه سیاه و پرداخت غرامت به خانواده های جان باختگان. در حالی که رئیس جمهور اوکراین پیشتر از پیشنهاد ایران برای پرداخت 80,000 دلار به خانواده های قربانیان خبر داده بود، اظهاراتی که از سوی مقامات ایرانی تایید نشده، وادیم پرستایکو وزیر خارجه اوکراین نیز این موضوع را تکذیب کرد و در جمع خبرنگاران گفت:
به ما هیچ مبلغ خاصی پیشنهاد نشده. ارقامی که در رسانه‌ها آمده از یک قانون ایرانی گرفته شده و مبلغ معمولی است که در این گونه موارد در ایران پرداخت می‌شود. ما درباره ارقامی کاملاً متفاوت مذاکره می‌کنیم و ایران آن را قبول خواهد کرد.
پرواز شماره 752 که 8 ژانویه 18 دی ماه با پدافند موشکی سپاه پاسداران سرنگون شد، حامل 176 شهروند ایران، اوکراین، کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیا بود که همه آنها کشته شدند. کیف میگوید 5 کشور اصرار دارند ایران به بستگان قربانیان این سانحه غرامت یکسان و مطابق عرف بین الملل پرداخت کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران عباس مسجدی آرانی میگوید آمار کشته شدگان آبان ماه در اختیار دولت قرار گرفته و طبق مصوبه شورای امنیت ملی اعلام آن بر عهده دولت است. حسن روحانی دیروز یک شنبه گفته بود آمار کشته شدگان در اختیار پزشکی قانونی کشور است و آنها را این سازمان باید اعلام کند. این پاسکاری در مورد اعلام آمار کشته شدگان در ایران از آبان ماه تا کنون میان نهادهای دولتی و حکومتی ادامه دارد. کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی میگویند حاکمیت میخواهد آمار دروغ اعلام کند و به همین دلیل هیچ کدام از نهادها نمیخواهند مسئولیت این دروغ را بر عهده بگیرند. در مورد تعداد کشته شدگان آبان ماه آمارهای متفاوتی وجود دارد. سازمان عفو بین الملل تعداد کشته شدگان را 104 تن اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز اما این تعداد را 1500 نفر میداند. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با نازیلا گلستان، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیدم چرا بعد از گذشت 3 ماه هیچ کدام از نهادهای دولتی و حکومتی زیر بار اعلام آمار کشته شدگان نمی روند.
ببینید، دلایل بسیاری وجود داره. اولا در ساختار سیاسی کشور ما به هر حال مسئول همه امور رهبر هست، ولی فقیه هست. زمانی که ولایت فقیه فرمان آتش به اختیار بودن رو میده، یک بلبشوی سیاسی به این شکل به وجود میاد، یعنی که هر نیروی هر نهادی برای خودش میتونه به هر شکلی که بخواد عمل بکنه و نیروهای نظامی به هر شکلی که میخوان عمل میکنن و پاسخگو نیستن. از طرف دیگه به دلیل اینکه ما خب چون داره حاکمیت ملی نیستیم و حاکمیت شهر جاش رو گرفته، داره تفکیک قوا نیستیم و استقلال دستگاه دادگستری رو نداریم، در نتیجه هیچ نهادی نیست که بخواد بیاد به این امور رسیدگی بکنه و نهادهای دیگر رو پاسخگو بکنه. حالا نهاد ریاست جمهوری امروز آقای روحانی هست و هر کس دیگه جاش بشینه فرقی نمیکنه. اون فرد خودش رو فقط در مقام میدونه که در جایگاه خودش رو بتونه جایگاه خودش رو حفظ بکنه، به یه نوعی دل رهبرش رو نشکنه و در مقام خودش رو تا اونجا که میتونه و تا اونجا که رهبر راضی هستش ایفا بکنه اون نقش رو، و به یه نوعی پاسکاری ها برای پاک کردن صورت مسئله است.
آیا اعلام نکردن آمار یک بازی هماهنگ شده است بین نهادهای دولتی و حکومتی برای مدام به تأخیر انداختن گفتن واقعیت به مردم، یا واقعا میتونه ناشی از یک اختلاف بین این نهادها باشه که نمیخوان هزینه هاش رو به عهده بگیرن؟ یعنی سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهادی که زیر مجموعه قوه قضایی است ترجیح میده که این رو دولت اعلام کنه، دولت هم ترجیح میده که قوه قضایی که سازمان در واقع پزشکی قانونی زیر مجموعهش اعلام کنه. به نظرتون یک بازی هماهنگ شده است یا نه ناشی از اختلاف هایی که این نهادها دارن و نمیخوان هزینه های این اتفاق رو به عهده بگیرن؟
من به بیشتر فرضیه دوم شما رو قبول میکنم، یعنی اختلاف های درون نهادیه، ولی در این حال یادمون نره تمام این نهادها در راستای مصلحت نظام هست که این اختلاف ها رو هم حرکت کنه، یعنی پاسخگویی رو در برابر مردم نمیدونن. اینا دارن مسئولیت رو از شونه خوش خالی میکنن، در شونه اون یکی میندازن، به هم پاسکاری میکنن و این اختلاف در حقیقت یک اختلاف درونی هست، ولی اون چی که این وسط وجود نداره اهمیت مردم هست و اینکه این نهادها به هیچ وجه خودشون رو مسئول و پاسخگوی به مردم نمیدونن. وگرنه پزشکی که قسم خورده است، کسی که در پزشکی قانونی کار میکنه، چه نیازی داره که بخواد به یک نهاد سیاسی پاسخگو باشه؟ یک کسی که رئیس جمهور هست باید خودش رو مسئول به پاسخگو به رأی مردم بدونه. در نتیجه من بیشتر به فرضیه دوم شما میپیوندم.
به نظرتون تأخیر در اعلام آمار کشته شدگان از سوی نهادهای مسئول در ایران چقدر میتونه ما رو به باور آمار اعلام شده از طرف منابع خارجی مثل عفو بین الملل یا خبرگزاری رویترز یا منابع دیگه نزدیکتر کنه؟
من فکر کنم همون روزهای نخست بار نظر منتشر شده، برای که وقتی که نهادهای دولتی و دادگستری، نهادهای حقوقی، حتی سازمانهای بیطرف، من میگم حتی سازمانهای وقتی آمار دقیق اعلام نمی کنن، وقتی شفاف سازی نمیشه، وقتی همش پنهانکاریه، وقتی فقط تمام مسائلی که مطرح میشه به یک جوری یک بازیهای اختلافهای درون نهادهای حکومتی و دولتی هست، خب همه اینا این اثبات این هستش که دارن مسئله رو میخوان پنهان بکنن و ازش دارن فرار میکنن. متأسفانه الان چون به یک انتخابات دیگه نزدیک هستن، باید این رو به یک شکلی بازی بدن، نمایش بکنن که این مسئله هی طول بکشه، شاید به دست فراموشی سپرده بشه.
نازیلا گلستان بود، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ارسال نامه به ایران خواستار حضور زنان ایرانی در همه ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال شده است. وبسایت‌های خانه فوتبال و مشرق نیوز امروز دوشنبه 28 بهمن گزارش دادند فیفا در نامه‌ای که به تازگی به فدراسیون فوتبال ایران فرستاده تأکید کرده که این فدراسیون باید شرایط حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال را برای تماشای 3 رویداد مهم فراهم کند. مهدی رستمپور خبرنگار و کارشناس حوزه ورزش از دانمارک پشت خط ارتباطی برنامه است. مهدی، الان چند وقته که این نامه نگاری ها هی ادامه داره و اتفاقی هم نمی افته. چرا فیفا اینقدر در این مورد با ایران نامه نگاری میکنه؟
درود رضا و همچنین شنوندگان محترم. کاملا درسته، یعنی پیام های صادره از سوی فیفا به ایران به نظر میرسه که در خلأ رها میشه و واکنشی از جانب ایران فیفا ندیده و همواره این ایمیل ها، نامه ها و حتی دیدارهای حضوری به منزله ضرب العجل، آخرین هشدار، این بار دیگه بعد از این هیچ گونه اغمازی نخواهد بود، ولی در نهایت اون چه که رخ داده اینه که درهای ورزشگاه‌های ایران به روی زنان بسته است و حتی خود مردان هم به تازگی خیلی سخت وارد ورزشگاه میشن به خاطر مشکلاتی که در بلیت فروشی ایجاد شده و بسیار معترضان هوادارهای فوتبال. یعنی فیفا به نظر میرسه که یه روند اداری رو در حالت تکرار گرفتار کرده، در داخل ایران هم بی‌توجهی و هم رویه همیشگی که شرایط اصلا معینش دیگه. جالبه که حتی ما اون مخالفت ها و واکنش ها رو هم دیگه در ایران نسبت به تصمیمات فیفا و نامه های فیفا نمیبینیم، کاملا بی تفاوتی و بی توجهی.
چرا هیچ اتفاقی نمیفته مهدی؟ هر بار به قول تو فیفا یه مهلت تازه به ایران میده، بعد ایران هم در واقع هیچ اتفاق خاصی نمیفته به غیر از یکی دو مورد، حالا به غیر از بازی ایران و کامبوج و پرسپولیس کاشیما اتفاق خاصی نیفتاده. چرا هیچ تغییری اتفاق نمیفته؟
به طور کلی هوادارهای فوتبال اگر واکنش ها رو ببینید در شبکه‌های اجتماعی بی‌اعتماد شدن نسبت به فدراسیون جهانی فوتبال، حتی پیش‌فرض‌هایی رو هم در نظر می‌گیرن و بسیاری از اونها بر این باورن که توافقاتی صورت گرفته که ما از اون بی‌اطلاعیم، چون در ماجرای دختر آبی و مرگ دلخراشش خانواده فوتبال جهان در واقع وجدانش جریحه‌دار شد، واکنش‌ها بسیار گسترده بود از جانب رسانه‌های جهانی و چهره‌های برجسته فوتبال دنیا، اما حتی اونجا هم نظیر همین نامه را صرفاً فیفا ارسال کرد. بعد جالب، فدراسیون فوتبال ایران یک ماه دیگه برتر رو دیر شروع کرد و گفته شد که دارن شرایطی رو فراهم می‌کنن که زن‌ها بتونن بیان، امنیت ورزشگاه بره بالا، ولی وقتی بعد از یک ماه تأخیر فصل شروع شد هیچ کس تغییری در استادیوم ها ندید. همون ورزشگاه فرسودی همیشگی و همون مشکلات دائمی خودشون بودن و الان هم لیگ برتر ایران که به طور کلی صرفا فقط آقایون میتونن بیان، در لیگ قهرمانان آسیا هم که دوره رفت تیم های ایرانی محرومن، مگر اینکه همون بازی ملی همونطور که اشاره کردید مثل بازی ایران و کامبوج، خب این رویه در گذشته هم کمابیش بوده، یعنی حضور گزینشی زنان، حضور محدود، یک سکو برای اونها در نظر بگیرن 500 تا 1000 نفر 2000 نفر، خب این همیشه بوده و باز هم خواهد بود. یعنی این نامه فیفا کسی به این نتیجه نرسیده که این واقعا یک هشدار جدیه و فیفا میتونه اگر ایران تخطی کنه مجددا کار دیگه ای انجام بده غیر از رویه ارسال همین نامه ها.
چون توی نامش هم یک جا میگه در همه ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات فوتبال بایستی حضور زنان در واقع شرایطش فراهم بشه، اما در یک قسمت دیگه نامه گفته میشه که باید شرایط حضور زنان در استادیوم های فوتبال برای تماشای 3 رویداد مهم فراهم بشه. این 3 رویداد مهمی که فیفا ازش صحبت میکنه کدوم بازی ها هستن؟
من خودم با فیفا مکاتبه کردم در این زمینه که به هر حال افکار عمومی به نظر میاد که این نامه ها رو به نظرشون میرسه که فدراسیون فوتبال ایران جدی نمیگیره. چه الزامی وجود داره از جانب فیفا که در این رویدادها، رویدادهای ملی، لیگ قهرمانان آسیا، همچنین رقابت‌های لیگ برتر،
بله،
بتونن زنان وارد ورزشگاه بشن؟ پاسخ بسیار پاسخ محافظه‌کارانه‌ای بود، مبنی بر این که فیفا بر این باور است که همه زنان و مردان بدون تبعیض در همه جای جهان باید وارد ورزشگاه بشن. یعنی این نوع از این نوع هم همین استنباط میشه و بیش از اون به نظر نمی‌رسه که جدیتی وجود داشته باشه در حال حاضر.
سپاسگزار از تو مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش از دانمارک با ما همراه بود، و همچنین سپاسگزار از شما شنونده عزیز رادیو فردا. به پایان این مجله رسیدیم. برای شما لحظات و شب خوشی را آرزو می‌کنم.